با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم به سلطنت محمد علی شاه. اگر صحبتی نیست اجازه بدین من ادامه بدم.
لطف می‌فرمایید. خواهش می‌کنم.
گفتگوها زیاد شد، نطاقین به ضد او نطق‌ها کرده، روزنامه‌ها بد نوشتند و محمد علی شاه و او را مورد تعرض قرار دادند. با همه تعرضات و تهدیدات خبر رسید که او حرکت کرده و چون آزادی خواهان قفقازیه هم با این آزادی طلبی و مشروطیت ایران مساعدت داشتند، بلکه جمعی فدایی و مجاهد پیدا شده بود که بر ضد مشروطیت هر کس پیدا شود صدمه بزنند، معروف شد که در بادکوبه و جاهای دیگر قصد جان او را دارند و او هم خوف داشته مجهولانه می آید. در همان اوقات مذاکره آمدن امین السلطان، روزی در راه یکی از دوستان صمیمی که مدتی بود به اروپا سفر کرده بود به ناگاه با من مصادف شد. بعد از اظهار شعف به ملاقات مرا به خانه برده در خلوت گفت: محمد علی شاه امین السلطان را به ایران خواسته، یقین است که نیت خوبی در این خواستن ندارد، لکن امین السلطان با آزادی طلبان اروپا و کسانی که از ایرانیان در خارج هستند عهد مؤکد کرده که به ایران آمده به مجلس و مشروطیت خدمت کند و با ملت همراهی نماید، به شرط آن که ملت هم توبه او را قبول کرده با او همراهی کنند و به یک نفر از بزرگان و ارکان آزادی کاغذی نوشته. خیلی مناسب است شما جواب آن را با خود برده و در خارج ایران او را ملاقات کرده مجددا عهد بگیرید که با نیت پاک و عزم تلافی مافات به ایران بیاید و او چون آدم عاقلی است می تواند خدمت کند. باید به مجلسیان هم فهمانید که او چون این عزمی دارد تا ایشان هم مساعدت کنند. گفتم در صورت اطمینان به او بسیار سعادت است برای او و برای آزادی، زیرا علاوه بر آنکه آدم باهوش و عاقلی است مدتها صدارت ایران را داشته و به همه جا و هر شخص و هر کار مطلع است. در این اواخر خارجه را هم سیاحت کرده، اوضاع عالم را دیده، بهتر از او کسی نمیتواند خدمت کند. از رفیق جدا شده، با دسته ای از آزادی خواهان حقیقی ملاقات کرده، این مذاکره را نموده، برای رفتن خود مشاوره کردم. گفتند چند کرور خرج او شده و تجربه ها دیده، اگر واقعا عزم داشته و اطمینان دهد میتواند خدمت کند. گفتم یقین است، اگر من رفتم و دیدم عهد خواهد کرد، لکن اگر آمد و عهد شکست چه باید کرد؟ چنانچه در وقت معزولی در قم عهدها کرد و با حکیم الملک و شیخ محسن خان مشیر الدوله آن رفتارها را کرد. گفتند باید اطمینان گرفت. باز نزد یک نفر دیگر از اغلای آزادی خواهان رفته مطلب را اظهار کردم. گفت باید دید او را برای چه خواستند. اگر برای طرف کردن با مجلس است، آمدنش حسنی ندارد و نمیتواند کاری از پیش ببرد. معذالک مشکل است خود را با مجلس و ملت طرف کند. در هر حال او می آید، پس رفتن و دیدن شما و عهد گرفتن قطعا ضرر ندارد، اگر نفع نداشته باشد. و به هر حال امروز وضع غیر از سابق است. عین الدوله را می‌بینید که با ضدیت ملت چگونه شده. البته او هم خود را با عموم خلق طرف نمی‌کند. گفتم اگر رفتم و دیدم صلاح او و ملت چیست و چه بگویم؟ گفت صلاح او و مردم این است که در اول ورود کاری قبول نکند و اگر تکلیف وزارت و غیر کنند عذر خواسته بگوید مدتی غایب بودم، باید به کارهای شخصی برسم. پس چند ماه تماشای اوضاع را کرده بفهمد که چه باید بکند، آن وقت اگر صلاح شد قبول کار بکند. گفتم من هم همین را صلاح می دانم و محض خدمت به آزادی رفته او را ملاقات کرده صلاح کار را گفته عهد از او می گیرم. در این ایام به توسط بعضی از آزادی خواهان در عتبات، چون مردم نظر به علماء دین دارند، حقایق مشروطیت را به رؤسای علماء گفته و مدلل داشته بودند که مشروطیت عین اساس اسلام است و از جانب مبرزین علما حاجی میرزا حسین تهرانی و آخوند ملا کاظم خراسانی و آقا میرزا عبدالله مازندرانی احکامات و تلگرافات به عموم شده و به مردم فهمانده بودند که مساعدت مشروطیت واجب است و مخالفت با آن معصیت و حرام است. دستخط‌های ایشان را در تهران طبع کرده میان عموم ایرانیان نشر کردند و چون غالباً در میان فقها رقابت و لجاجت هست و طلب ریاست به نفوس غالب است، سید کاظم یزدی به ضد علماء دیگر برخاسته حامی استبداد واقع شد و باطناً با شیخ فضل الله و مستبدین دیگر ایران روابطی پیدا کرد. بازار انقلاب روز به روز گرمتر می شود. من 27 ماه صفر سنه 1325 قمری فروردین 1286 شمسی به طرف رشت و روسیه رهسپار شدم. از قزوین و رشت عبور کرده در انزلی به کشتی سوار گردیده عمله های ایران را که با کشتی به عملگی روسیه می رفتند به چه حال دیدم، یارای نوشتن ندارم. تا وارد بادکوبه شدم، میرزا علی محمد خان قنسول بادکوبه را دیده تحقیق ورود امین السلطان را کردم. گفت مجهولانه می آید و نمی دانم در کدام نقطه است، لکن می دانم نخواهند گذاشت سلامت به ایران وارد شود. در ایستگاه ها از قرار معلوم فداییان در همه جا مراقب هستند و قصد جان او را دارند. مشهدی عباس نام دیل مقانی را دیدم. از او پرسیدم که شنیدم که امین السلطان به لباس زنانه وارد شده. گفت معلوم نیست، لکن من پسران آصف الدوله و عباس خان مهندس باشی را دیده گفتم زود بروید که اگر فداییان بدانند شما پسران آصف الدوله هستید که شهرت دادند او عده ای از اهل خراسان را به ترکمان فروخته، البته شما را می کشند. من به طرف ساحل دریا حرکت کردم. به ناگاه از طرف دفترخانه روس قوقایی ظاهر شد. گفتند امین السلطان را تیر زدند. من نزدیک رفته تحقیق کردم، گفتند زخمدار شده، به درشکه گذاشته، به مریض خانه بردند. من هم سوار درشکه شده به مریض خانه رفتم. دیدم عباس خان مهندس باشی را که شباهت به امین السلطان داشت به اشتباه زدند. یک گلوله به شانه‌اش و یکی به رانش خورده بود، زخم را شسته و بسته بودند. من از یک زن پرستار پرسیدم، گفت خطر ندارد. لکن بیچاره از بابت رسیدن این خبر به اهل خانه و فرزند و کسانش مضطرب بود که قنسول تلگراف کرده اطلاع داده بود. بعضی اشخاص را دیدم تأسف داشتند از اینکه تیر به امین السلطان نرسیده و پسران آصف الدوله را نکشتند. تحقیق کردم امین السلطان هنوز به بادکوبه نیامده بود. سوار شده به پتروویسکی رفتم. معلوم شد هنوز به آنجا هم وارد نشده. پس کاغذی نوشته با روزنامه ارشاد که شرح زخمدار شدن عباس خان را نوشته بود به کسی داده سپردم در ورود امین السلطان به او بدهد و نوشتم که در قصد جان او هستند، به بادکوبه نرود. خودم به واسطه این که تمیرخان شوره که حکیم یگانه طالبوف در آنجا است نزدیک بود، به قصد زیارت او دو روزه به شوره وارد شدم. حاجی میرزا عبدالرحیم طالبوف را بعد از چند سال مفارقت ملاقات کردم. بسیار مشعوف شد و درباره اوضاع ایران و نابود کردن مردمان خیرخواه و از امین الدوله و سایر اوضاع زیاد مذاکره نمودیم. گفتم در این حال که انقلاب سیاسی ایران شروع شده و حضرت عالی از تبریز به وکالت انتخاب شده اید و املاک و ثروت دارید، آیا بهتر نبود به ایران رفته در مجلس شورا برای ایران کار کرده و چون اولاد ندارید دارایی را فروخته صرف ترقیات ایران می کردید؟ گفت بلی، من هم مصمم شدم و به دوستی نوشتم در تهران برای من منزل بگیرد و اعلان فروش علاقجات هم کردم، لکن از تهران دوستان می نوشتند که کتاب تو را یک نفر ملا دیده، فهمیده یا نفهمیده تو را تکفیر کرده. کسان دیگر هم نوشتند که اگر بیایی اسباب زحمت خواهد شد. باز من به یک نفر که او را خیرخواه مملکت می دانستم کاغذ نوشته راه علاجی طلب کردم، جواب نرسید و از این بابت مایوس شدم. بی جهت هم نمی توان خود را به هلاکت انداخت و باطل کرد. اینجا مدرسه خوبی هست، به آبادی آن خدمت می کنم. با ایشان وضع مدرسه را دیده خیلی پسندیدم. بعد از دو سه روز عزم حرکت کردم. قرآن کوچک خوشخط و تسبیح خوبی یادگار داد. باز حرکت کرده از آن کوه عالی و راه آباد قشنگ عود کرده به پتروویسکی رسیدم. معلوم شد امین السلطان با آقای مصطفی الممالک و پسر خودش حاجی میرزا احمد خان و امان الله میرزا و میرزا محسن خان و دو نفر نوکر سوار کشتی مخصوص شده به طرف انزلی حرکت کردند. کاغذ من هم به او رسیده. فردا من هم سوار درشکه شده به بادکوبه وارد شده احوال پرسی از مهندس باشی کردم. حالش بهتر بود. تسلا داده گفتم چون به خاطر امین السلطان به شما صدمه رسیده و او سلامت در رفته البته تلافی خواهد کرد. مختصر این که من از بادکوبه حرکت کرده وارد انزلی شدم. معلوم شد که اهل انزلی جلوگیری از امین السلطان کرده نگذاشتند در انزلی پیاده شود. در طرف قاضیان پیاده شده و گفتند اگر مجلس رخصت ندهد ما از اینجا نمی گذاریم بگذاریم. شاه و وزرا تلگراف کردند، مردم قبول نکرده. شاه به مجلس اطلاع داده، در مجلس گفتگو شده، تقی‌زاده و بعضی صلاح ندیده، بالاخره به اصرار شاه اکثریت مجلس رأی داده و تلگرافاً عهد اطمینان خواسته رخصت داده بودند. پس حرکت کرده به رشت رفته بود. من هم عقب ایشان به رشت رفتم. با تلفن سراغ کردیم. از رستم آباد خبر دادند که اینجا هستند. باز من حرکت کردم. همچنین عقب ایشان از رستم آباد و رودبار گذشته به منجیل وارد شدم. در حالی که ایشان در شرف حرکت بودند مرا دیده اظهار شعف کردند. فوراً با امین السلطان و آقای مصطفی الممالک هم کالسکه شده حرکت کردیم. سپهدار هم با ما بود تا اینکه آهسته دو مکتوبی را که با من بود به او دادم و از مهندس باشی صحبت کردم و گفتم خطر در بادکوبه تنها نیست، با بادکوبه ساکن و آدمها متحرکند و همه جا پیدا می شوند. نمی دانم آیا در همان عقیده سابق هستید و اگر من خیر خواهی کنم قبول خواهید کرد؟ گفت بلی، یک دفعه به خیرخواهی شما گوش ندادم، ضرر آن را کشیدم. من از این مردم که کار ایشان تملق است و شما ایشان را گربه های کنار سفره می نامید امید خیرگویی ندارم. شما آنچه می دانید بگویید. گفتم شما سیاحت ها کرده و دنیا دیده اید، اکنون وضع ایران غیر از آن است که دیده بودید. مسئله مردم این است که آنها را چون مرغان در یک قفس کرده و سرپوشی گذاشته بودند. یک دفعه سرپوش را برداشته، مرغان هر یک به یک طرفی پریدند و فضا و وسعت عالم را دیدند و دیگر محال است آن مرغان به آن قفس سابق داخل شوند. حالا که قفس حبس ایرانی شکسته، مبادا اگر بخواهند به دست شما این مرغان را به قفس داخل کنند اقدام کنید. دیگر آدم زندگیش گرفتن و یا شق کرده آویختن پیشرفت نمی کند. اجمالاً علل اتصال در منازل و کالسکه به او از لزوم مساعدت با ملت و تهدید از مخالفت گفتم. از منجیل به این طرف در هر منزل سپهدار تهیه نهار و شام مهمانی مفصل دیده بود. مستقبلین از قزوین و تهران با هزار نحو تملق گفتن می رسیدند و تملق ها می گفتند که عقل حیران بود. باز در خلوت گفتم مبادا گربه های دور سفره گولتان بزنند که 50 سال تملق و سجده این مردم جلوی یک گلوله میرزا رضا را از ناصرالدین شاه نگرفت. بیدار باشید. انصافا من از تمام مذاکرات او چنان فهمیدم که جز قصد موافقت با مجلس و ملت را ندارد. در قزوین به بهانه از آنها جدا شده و تنها به تهران آمدم و می دیدم که از تهران در هر منزل هزاران نفر به استقبال می آمدند. امید مجلسیان و تقاضای ایشان از او مساعدت با ملت بود و تقاضای مستبدین و شاه پرستان ضدیت با ملت بود. مردم در عزم باطنی این شخص مردد بودند. بسیاری هم به او بد می گفتند. اجمالاً بعد از ورود به تهران دسته دسته از آزادی خواهان، بلکه وکلای مجلس هم در خفیه با او ملاقات ها کرده و عهد ها گرفتند. او به همه اظهار می کرد که من تکلیفی جز این ندارم و در اروپا عهد ها و قول ها به جمعیت های بزرگ آزادی خواه داده و به این قصد به این خاک قدم نهادم. من و بعضی خیرخواهان گفته بودیم که به زودی کار قبول نکند، لکن بعد از چند ملاقات با محمد علی شاه وزارت داخله را به او دادند، قبول کرد و این موجب سوء ظن شد. اواخر ربیع الاول وارد شده بود. در این ایام رفته رفته روز به روز اغتشاش و هرج و مرج در هر جا بیشتر شده. اقبال و سلطنه در ماکو و خوی غارتگری کرد، رحیم خان در آذربایجان، جهانشاه خان در خمسه و اجمالاً از هر طرف خبر غارت ایلات و خرابی دهات و هجوم به شهرها می رسید. انجمنها در تهران و سایل بلاد زیاده از حد شده بود و دخالت به کارها می کردند. بیشتر از 100 انجمن در تهران دایر گردید با نواهای مختلف و محققاً در بسیاری از آنها از طرف محمد علی شاه و مستبدین افساد و دسیسه برای تخریب بنای آزادی و هرج و مرج در کار بود. ناطقان مخصوصاً ملک المتکلمین و سید جمال الدین در هر مسجد و مجمع و صحن امارت بهارستان نطقهای مهیج می کردند و گاهی سوء خیال شاه و امین السلطان را علنی می گفتند. روزنامه ها زیاد شده، به نواهای مختلف از یکی بد و از یکی خوب می نوشتند. روزها با دسایس به هر جا راه یافته به خرابی مجلس و مملکت ایران به دست مفسدان اقدام می کردند. خبر رسید دسته ای از قشون روس از رودخانه عرس گذشته، بیل سوار و دهات اطراف را غارت کرده، آتش زده اند و کم کم معلوم شد که محمد علی شاه به تحریک روس ها محرک تمام هرج و مرج شهرها و قتل و غارت در ولایات و سبب خودسری ایلات است. در فارس هم انقلاب حکم فرما بود. در تبریز جمعی مجاهد با کمال جدیت در حفظ آزادی اقدامات کرده، انجمن ولایتی تبریز دخالت در هر کار می کرد. کم کم امین السلطان در نزد عموم متهم به افساد گردید و در همان ایام ورود او حاجی احتشام السلطنه که از تهران انتخاب شده و در خارجه وزیر مختار ایران در برلن بود وارد گردیده، چون سنیع الدوله از ریاست مجلس استعفا کرده بود او را به ریاست مجلس انتخاب کردند. بدبختانه بسیاری خود را داخل آزادی طلبان کرده، در عقب نفع شخصی دویده و آزادی خواهان را متهم کردند. هر روز با فشار بسیار یکی از رؤسای ولایات و متمولین مشهور را به تهران احضار کرده، اول خون تمام شهدا را به گردنش گذاشته مقصرش می کردند و در خلوت پولها خود آقایان معروف و پسران و کسان ایشان گرفته، او را به آب کوثر کشیده، پاک نموده، کر می دادند. شهرت داشت که آقا سید عبدالله سلطنت ایران را به کف گرفته، عزل و نصب وزرا و حکام و بدی و خوبی هر کس موافق میل او جریان داشت و بی رضای او کاری نمی گذشت. از سرحد عثمانی هم خبر تجاوز می رسید. حمل می کردند که تحریک محمد علی شاه و مساعدت سلطان عبدالحمید خان سلطان عثمانی برای برهم زدن آزادی ایران است. در تمام اطراف ایران آشوب حکم فرما بود، لکن علناً قدی بر ضد آزادی بلند نشده بود تا این بیرق را اول چند نفر از ملاهای مستبد متنفذ بلند کردند. در تمام ممالک عالم منشأ ظلم و تعدی و اسارت و جهالت مردم و استبداد بزرگان روحانیان و دیوانیان بوده و هستند و خواهند بود، زیرا اینان سایر مردم را بنده و اسیر و مطیع فرمان خود می‌خواهند و این موقوف است بر اینکه ذهن مردم را از جهل و خرافات پر کرده از حقایق و علوم دور کنند تا مردم جاهل زیر بار بندگی ایشان رفته، بار زحمت ایشان را به دوش کشیده، عمری زحمت کشیده، نتیجه را به مشت ایشان ریخته، دست و پای ایشان را بوسیده، ایشان را سرور خود و مطاع خوانند. عقلا و مطلعین از تواریخ عالم که همیشه دانسته بودند در هر مملکت هرگاه حرف حقیقت و ترقی و آزادی بندگان خدا به میان آمده، روحانیان آن مملکت با تمام قوا ضدیت کرده و خونها ریختند، همه تعجب داشتند چگونه در ایران بعضی روحانیان پیش قدم هستند. لکن همه می دانستند که آتش زیر خاکستر ساکت است و البته شعله ور خواهد شد. بعضی روحانیان به طور حقیقت و به واسطه پاکی فطرت خواهان آزادی بودند، چنانچه این بعضی قلیل در هر مملکت وجود داشته و بعضی هم از بابت اینکه در روحانیت اقتدار و نفوذی پیدا نکرده به عداوت و حسد روحانیان طرف آزادی را انتخاب کرده بودند، چنانچه بعضی در تهران به این نام نفوذ پیدا کرده پولها گرفتند و آزادی را خراب کردند. بعضی دیگر ساکت بودند. اول این امر را مهم نمی دانستند و گمان می کردند از حرفهای بی اساسی است که بعد از چند روز رفع می شود و نمی دانستند که مخالفت با نفوذ ایشان است. لذا به ضدیت با تقاضای عموم جرأت نمی کردند. بعضی از ملاها هرگز ندیده و تصور نکرده بودند که به هر کار بد که ایشان به دیگران ایراد و مؤاخذه می کنند و بهانه اذیت و غارت مردم می گردانند کسی به ایشان هم ایراد کند. مثلا اگر هزار گونه رشوه می گرفتند احدی جرأت اظهار یا چون و چرا نداشت. بسا کسان ایشان ظلم و تعدی می کردند، آدم می کشتند و خودشان هم به اسم مال فقرا و ایتام و اوقاف مبلغها جمع و احتکار می کردند و خود را از تمام احکام اسلام و ترتیبات حکام مستثنا کرده بودند، ولی کم کم دیدند این نفوذ متزلل می شود. شهرت داشت که حاجی میرزا حسن تبریزی به واسطه پدر و عمویش که سالها عوام تبریز اسیر ایشان بوده واقعا خدایی می کردند، از همان مال فقرا مبلغها املاک و ثروت دارد و کار او احتکار است. در این سال گرانی و کمی غله، مردم محتاج و او هم غله در انبار داشته، مردم و
الو بله قطع شد تا بگیریم، هم وقت به پایان رسیده است. خواهش میکنم به ترانه‌ای توجه کنید و دنبال این داستان رو حتما آقای زراعتی در برنامه دوشنبه به اطلاع شما خواهند رساند.